صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل نهم. کمین کموله دو، داوود بوربور. شهید علی قمی تازه به شهادت رسیده بود، به همین خاطر از طرف تیپ ویژه شهدا به فرماندهی شهید کاوه مراسم سوگواری برای آن شهید والا مقام در منطقه کردستان گرفته بودند. از پیشوا عده‌ای از پدران شهدا به همراه حاج شیخ عباس قمی، پدر شهید قمی، عازم آنجا شدند. حاج هادی هم تصمیم گرفت اکیپ کباب پزها را به آنجا گسیل نماید. یکی دو تا کامیون انار از باغات پیشوا بار زدیم و با چند ماشین دیگر از کمک‌های مردمی راهی کردستان شدیم. کمک‌های مردمی و بار انار را همان روز اول که رسیدیم بین نیروهای مختلف اعم از بسیج، سپاه و ارتش توزیع کردیم. شب همان روزی که قرار بود عصرش مراسم ختم شهید علی قمی برگزار شود، قرار شد ما هم شام کباب بپزیم و بفرستیم خطوط مقدم جبهه. حاج هادی و حسین جنیدی برای بررسی‌های بیشتر و چگونگی توزیع غذا رفته بودند خط. کار چرخ کردن گوشت‌ها را که آغاز کردیم، ناغافل گلوی چرخ گوشت شکست. 20 دقیقه بعد جوشکار آمد و جوشش داد، اما چند دقیقه بعد دوباره شکست و ما دوباره جوشش دادیم. هنوز 10 دقیقه کار نکرده بود که این بار کاملا گرد شکن شد و دیگر به هیچ دردی نخورد. مانده بودیم مستعجل که چه کار کنیم. منتظر ماندیم تا حاج هادی برگردد. یکی دو ساعت بعد حاجی از خط برگشت. وقتی آمد و دید کار تعطیل شده، با خونسردی گفت: چرا دست رو دست گذاشته و ماتم گرفتید؟ اینطوری که گوشت ها کباب نمیشن، این جگر خودتونه که کباب میشه. اصلا فکر کنید از اول چرخ گوشت نداشتیم. موضوع را به اطلاع محمود کاوه، فرمانده تیپ ویژه شهدا، رساندیم. ایشان پیشنهاد کردند به میان دوآب برویم، به پادگانی که در آن شهر که برای سپاه بود، و با امکانات آنجا مشکلمان را حل کنیم. گوشت ها را پشت یک وانت تویوتا بار زدیم. حاج هادی خودش نشست پشت فرمان و من هم نشستم کنار دستش. بچه های دیگر هم برای آنکه حوصله‌شان سر رفته بود سوار بر مینیبوس شدند. در آن مأموریت من برادر همسرم رحمان تاجیک را هم که 13 سال بیشتر نداشت با خود برده بودم. رحمان هم اصرار کرد که همراه ما بیاید و رفت داخل مینیبوس، روی صندلی پشت راننده نشست. 10-12 نفر سوار مینیبوس شدند. یک وانت تویوتای نظامی که یک دستگاه دوشکار روی آن بود، با دو سرباز که پسر عمو بودند و اهل مشهد، به منظور حراست از اکیپ همراهمان شدند. اول مینیبوس به راه افتاد، بعد حاج هادی حرکت کرد و پشت سرش دوشکاچی ها. شهر را که ترک کردیم، پیش از آن که خیلی دور شویم، توسط یک گروه چند نفره کموله مورد حمله قرار گرفتیم. ابتدا رگبار پی در پی گلوله از مقابل مینیبوس را از حرکت انداخت. بعد ناگهان صدای یک انفجار مهیب از پشت سرمان برخاست. وقتی به عقب نگاه کردم، دیدم تویوتای دوشکاچی ها در آتش می سوزد. سپس 3 نفر در پوشش لباس کردی به سوی مینیبوس یورش برده و از فاصله 5 قدمی آن را بستند به رگبار. بدنه مینیبوس از بالا تا پایین به ردیف و به فاصله 10 سانتی متر سوراخ سوراخ شده بود. عینه آبکش. یکی از آن مهاجمین به طرف ما دوید و من و حاج هادی را اسیر کرد. از حاج هادی پرسید شما کی هستید؟ حاجی گفت من راننده این آقا هستم. تا حرف حاجی را شنیدم خنده‌ام گرفت. مهاجم از خنده من عصبانی شد و با قنداق تفنگش زد تو کمرم. یکی هم به حاجی زد. حاجی آهسته گفت ای پدر و مادر، و من دوباره خندیدم. گفتم حاجی تو رو به خاک پدرت اینجا دست بردار، میخوای به کشتنمون بدی؟ ما را برد کنار جاده روی زمین خواباند. آنجا دیدم راننده های دیگری را هم اسیر کرده و کنار جاده با دست های بسته خوابانده اند. در همان حال دیدم یک نفر از مهاجمین وارد مینیبوس شد و شروع کرد به زدن تیر خلاص. خون از زیر در مینیبوس میزد بیرون و میریخت روی زمین. دیدن این لحظات برای من و حاج هادی بسیار کشنده و دردآور بود. تصور کنید بهترین دوستانتان را مقابل چشمهایتان قلع و قمع کنند و شما نتوانید کاری بکنید. در این لحظات حاج هادی سرش را انداخته بود پایین. بغض سنگینی چنگ انداخته بود توی گلویش و داشت خفهش میکرد. نمیدانم، شاید در خود احساس گناه میکرد. انگار خودش را مسئول خون آنان میدانست. شاید هم آرزو میکرد که جای آنان باشد. خلاصه هنوز کار آن کاموله نامرد در مینیبوس تمام نشده بود که دو سه تا تویوتای نظامی خودی از راه رسیدند و به طرفشان تیراندازی کردند. با آمدن آنها آدمکش‌های کومله پا به فرار گذاشته و در کوهستان متواری شدند. من بیدرنگ از جا برخاسته و به سوی مینیبوس دویدم. وقتی رفتم داخل آن و چشمم افتاد به صحنه دلخراش کشتار ناجوان مردانه عزیزان من، نزدیک بود قلبم از حرکت بیستد. راننده مینیبوس از بچه های بوکان بود. کنار دست او روی صندلی جلو محمد نائینی نشسته بود که چندین گلوله به بدنش خورده بود. روی صندلی پشت راننده حسین جنیدی و رحمان 13 ساله نشسته بودند. حسین جنیدی با 10 گلوله شهید شده و افتاده بود. یک تیر خلاص هم به جمجمه اش خورده بود و خون همچنان از پیشانیش جاری بود. رحمان پیدا نبود. صدایش زدم که بلافاصله با صدای ضعیف و لرزان پاسخم را داد. دیدم افتاده زیر جنازه حسین جنیدی و سر و صورتش از خون حسین سرخ شده بود. همین عامل باعث شده بود که کموله او را هم کشته تلقی کرده و از خیر او بگذرد. پیکر خونین حسین سپر بلای رحمان شده بود. پشت سر آنها حسین تاجیک جعفری نشسته بود که تیر خورده بود، اما هنوز زنده بود. حتی تیر خلاص هم از کنار سر او رد شده و از بالا استخوان ترقوه را شکسته و از پشت کتفش در آمده بود. شکافی که ایجاد کرده بود بسیار عمیق بود و یک مشت دست در آن جا می گرفت. عباس تاجیک هم که تو ردیف صندلی تکیه ها نشسته بود به شهادت رسیده بود. بعد از آن چشمم افتاد به شهید حسین صدیقی نیکو که در انتهای مینیبوس به خون غلطیده بود. چند شهید دیگر هم بودند که از نیروهای تیپ ویژه شهدا بودند. رحمان را از زیر جنازه حسین که بیرون آوردم دیدم غرق به خون است. پرسیدم زخمی شدی؟ گفت نه، خون شهید حسین جنیدیه. رحمان را بغل کردم و از مینیبوس بیرون بردم. سپس دوباره برگشتم. محمد نائینی غرق در خون روی صندلی جلوی مینیبوس افتاده بود. خون زیر صندلی و پای رکاب در جلو را پر کرده بود. وضعیت محمد خیلی بد بود. رفتم خوب نگاهش کردم. بدنش جای سالمی نداشت. سمت چپ بدنش از 10-12 جا تیر خورده بود. به خودم گفتم محمد شهید شده است. دست انداختم زیر کتفش و بلندش کردم. دیدم یک پایش کاملا قطع شده و به پوستی بند است. با احتیاط تکانش دادم که پایش به جایی نخورد و به طور کامل از بدنش جدا شود. اما همین موقع صدای ناله ضعیفی از دهانش بیرون آمد و فهمیدم او هنوز زنده است. شکر خدا. با بازگشت به دنیا، محمد نائینی محمدی. وقتی پزشک معراج شهدا دستور بازگشت مرا صادر کرد، یکی به او گفت چطوری میخوای اینو زنده نگه داری در حالی که 18 تا تیر خورده و کلی خون از بدنش رفته و همه اعضای بدنش خورد و شکسته شده؟ دکتر محکم و با اطمینان گفت شده باشه که پاهاشو از زانو قطع کنم زنده نگهش میدارم. این حرف دکتر اگرچه حرف دردناکی بود و من باید از قطع شدن پاهایم غصه میخوردم، اما خوشحال شدم از اینکه کسی پیدا شده که مرا مثل یک کاغذ مچاله دور نمیاندازد. روزنه امیدی به زنده ماندن در دلم جوانه زد. بعدها از حاج هادی شنیدم که همین دکتر و چند پرستار دیگر به خاطر نبود کیسه خون در بیمارستان خودشان میخوابند و خون میدهند تا من زنده بمانم. و من معتقدم آن پزشک دلسوز و همکارانش و امثال هم با نجات دادن جان هر انسانی یقیناً اجر شهید را برده اند. تولد دوباره، محمد نائینی محمدی. از همان لحظه که به خواست خدا آن پزشک در بیمارستان مهابات فهمید من زنده ام و مرا برگرداند، نظریه قطع پاهایم مطرح شد و بعد از آن هم هر بیمارستانی که بردنم و هر متخصصی که دید همین نظر را تایید نمود. پاهایم بد جوری گرد شکن شده بودند. پای راستم به خاطر اصابت گلوله دو زمانه غناسه و انفجار درون استخوان و پای چپم به خاطر اصابت 11 گلوله هر یک به فاصله کمی از همدیگر باعث شده بود بین استخوان پاهایم چند سانت فاصله بیفتد. حاج داوود کبابی بعدها برایم تعریف کرد وقتی بدن منو بر میداره که از مینیبوس ببره پایین، پای چپم گیر میکنه به ستون در. اونجا میبینه که پام آویزونه و فقط به پوست بنده. برای اینکه پوست پاره نشه و پا نیفته، اونو تا میکنه و میذاره روی بدنم و با یه چفیه اونو میبنده به کمرم. در چنین شرایطی حفظ پاها واقعا کار خدا بود و بس. پزشکا میگفتم برای نجات جونت باید پاهاتو بدی. من حرفی نداشتم. به هر حال اونا پزشک و متخصص بودن و همه یک نظر واحد داشتن. اما من خودمو برای این ماجرا آماده کرده بودم. با این حال توکلم به خدا و توسلم به ائمه اطهار بود. تمام پزشکا همین نظر رو داشتن. اما نمیدونم چه عاملی سبب میشد که هیچ یک از اونا در هیچ بیمارستانی حاضر نشد این کارو بکنه. انگار یک عامل ماورایی همواره مانع میشد. در بیمارستانهای تهران هم یکی دو نفر از متخصصین تصمیم به قطع پام گرفتن. اما این بار پدرم رضایت نمیداد. حالا اون ناخودآگاه مأموریت پیدا کرده بود که مانع بشه. تا اینکه دکتر معتمد آریا رئیس بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه من معاینه کرد و گفت من پاها رو قطع نمی کنم، اما تو هم توکلت به خدا باشه. حرف اون روزنه امیدی در دل من گشود. اونجا بود که به لطف قادر متعال من احساس کردم دوباره متولد شدم. 6 ماه پیش از این دکتری پاهامو گچ گرفته بود بی اون که برای زخمام پنجره‌ای بذاره. در این مدت زخما زیر گچ عفونت کردن، کرم گذاشتن و چرک کردن. وقتی دکتر معتمداریا گچ پامو باز کرد، چنان بوی تعفنی در فضا منتشر شد که هیچ یک از پرستارا تاب نیاوردن. حتی خود دکترم منو ترک کرد. من موندم و پاهای گندیده و بوی نفرت آور تعفن زخمای چرکی. دلم شکست و اشک از چشام جاری شد.
هیچ وقت اونجوری دلم نشکسته بود. همونجا بود که به امامزاده جعفر علیه السلام و ائمه خدا توسل پیدا کردم. دکتر و پرستارا اومدن در حالی که همه ماسک به صورت داشتن. دکتر پاهامو مجدداً گچ گرفت و برای هر چشمه زخمی یک دریچه گذاشت تا هوا بخوره و عفونت نکنه. به خواست خدا و عنایت امام زمان علیه السلام استخون پاهام ظرف مدت 2 ماه به هم جوش خورد، هرچند هر کدوم 3-4 سانتی کوتاه شد، اما جوش خورد و از قطع شدن رهایی یافت.
سرباز اسلام زهرا تاجیک. زمان جنگ خیلی ها خاطر بچه هاشون رو بیشتر از خاطر اسلام و قرآن و انقلاب می خواستن. چون وقتی فرزندانشون سرباز می شدن یا تلاش می کردن با رابطه بازی محل خدمت پسرشون رو دور از مناطق جنگی بندازن یا سعی می کردن به نحوی از آنها معافیت پزشکی بگیرن، در حالی که هیچ عیب و نقصی در جسم فرزندانشون نبود. اما برادر من از ناحیه چشم چپ تقریبا نابینا بود. با این حال از سن 17 سالگی داوطلبانه رفت جبهه. وقتی به سن سربازی رسید، مادرم یک روز بهش گفت که برود معافیت پزشکیش را بگیرد. این حرف به عباس برخورد. گفت من به اندازه طول دوره یک سرباز بلکه بیشتر تو جبهه ها بودم. حالا برم به دنبال معافیت پزشکی؟ من میخوام همچنان سرباز اسلام بمونم، حتی شده با یک چشم یا یک دست. آن موقع هر کس هر چقدر سابقه جبهه داشت، وقتی به سن سربازی میرسید جبهه‌اش محاسبه نمیشد، باید میرفت سربازی. عباس هم اقدام کرد. خودش میگفت از مسئولین خواهش کردم که منو معاف نکنن، سابقه حضورم در جبهه های کردستان رو بهشون نشون دادم که بدونن من توان خدمت کردن دارم، اما اونها نپذیرفتن، گفتن که نمیتونن بی قانونی کنن. خلاصه ناراحت بود از اینکه معافیت پزشکی بهش داده بودند. انقدر عاشق جبهه بود که برگه معافیتش را پرت کرد گوشه تاخچه اتاق و عصر همان روز عازم جبهه کردستان شد. کردستان مظلوم عزرا حصاری. عباس مدام می رفت به جبهه کردستان. می گفت مردم کردستان مظلومند، چون هم از دست دشمن می کشند و هم از دست دوست، هم مورد هجوم دشمن هستند و هم هدف نیش حرف های گزنده مردم. می گفت منافقین و کموله که اکثرشان غیر کرد هستند، مردم مظلوم کردستان را قتل عام می کنند و اموالشان را به غارت می برند و به نیروهای اسلام کمین می زنند و ناجوان مردانه اسرا را سر می برند. آن وقت مردم همه این جرم و جنایات را می نویسند پای کردها. می گفت کردستان جبهه نبرد میان مرد و نامرده، جنگ مؤمنین و منافقینه. منافقین از نظر خدا شقی ترین آدم های روی زمینه. اعتقاد داشت که جنگیدن با منافقین ثواب بیشتری دارد و اجر شهید شدن در این جبهه خیلی زیاد است. او واقعا به خون منافقین تشنه بود. از نظر او منافق جبهه و غیر جبهه نداشت. او با منافقین شهر خودمان هم مدام درگیر بود. آنها هم کینه عباس را بدجوری به دل گرفته بودند. هر وقت به مرخصی می آمد عرصه زندگی را بر آنان تنگ می کرد. من هم از این موضوع همیشه ناراحت و نگران بودم. او به جبهه که می رفت به رغم خطرات بیشتری که داشت، اما خیال ما راحت بود. منافقین و ضد انقلابیون در شهر سایه او را با تیر می زدند. احتمال کشته شدن عباس در اینجا بیشتر از کردستان بود. به همین خاطر به او می گفتم اگر می خواهی اینجا بمانی باید سرت را بیاندازی پایین و کار به کار کسی نداشته باشی، اما اگر می خواهی با کسی درگیر شوی بروی جبهه خیالم راحت تر است. یک روز با عده‌ای از همین افراد درگیر شده بود و با آنها که علیه نظام بد و بیراه گفته بودند زد و خورد کرده بود. نامرسا چند نفری بد جوری زده بودنش. همان روز خودم کوله‌اش را بستم و روانه‌اش کردم به جبهه. نگاه آخر محبوبه صدیقی نکو. پدرم خیلی دوست داشت برای یک بار هم که شده طعم حضور در جبهه را بچشد، اما کار کشاورزی این فرصت را به او نداده بود. بعضی شبها تلویزیون تصاویری از جبهه نشان می‌داد، به خصوص زمان عملیات. او می‌نشست و با چشم‌های پر اشک صحنه‌های جنگ را تماشا می‌کرد، تا اینکه پاییز سال 64 فرا رسید. یک شب دیدم دارد با مادرم صحبت می‌کند. می‌گفت
اکیپ حاج هادی می‌خواد بره کردستان، فرصت خوبیه تا قبل از شخم زمین‌های کشاورزی منم سری به جبهه بزنم و دینم و ادا کنم.
این اولین و آخرین اعزام او بود. روزی که می‌خواست برود فقط من و مادرم تو خانه بودیم. ساکش را برداشت و زیر قرآن و آبی که مادرم گرفته بود سه بار رد شد. لحظه آخر که می‌خواست از ایوان خانه خارج شود کمی ایستاد و لحظاتی به من و مادر و فضای خانه نگاه کرد. هنوز آن نگاه آخر که سرشار از مهر و محبت بود تو خاطرم هست. شهید محمد، محمد نائینی محمدی. پس از بهبودی نسبی دلم بد جوری هوای جبهه رو کرد. از اینکه موقع اعزام نیروها روی ویلچر بنشینی و یا با دوتا عصا گوشه خیابان بیستی و نظارگر رژه همرزمانت باشی و با چشمهای حسرت آلود اونها رو بدرقه کنی و خودت بمونی، احساس پوچی نمی کنی؟ یک روز بالاخره تاب و تحملم رو از کف داده و موضوع رفتم به جبهه رو با حاج هادی در میان گذاشتم. حاجی گفت
تو دین تو ادا کردی، بهتر همینجا بمونی و در جمع‌آوری کمک‌های مردمی هم کاری کنی، اجر این کار کمتر از حضور در جبهه ها نیست.
گفتم اون 18 گلوله‌ای که به بدنم اصابت کرد نتونست منو از پای در بیاره، اما یقین دارم قصه نرفتم به جبهه منو دق مرگ میکنه. خلاصه حاج هادی که راضی شد، دل پدر و مادرم نیز نرم گردید. پدرم به رغم نگرانی هایش روی نظر حاج هادی حرفی نیاورد. روز اعزام که فرا رسید، حاج اسدالله جنیدی برادر حاج هادی تا مرا دید متعجب شد و گفت
بازم که تو، ببینم تو رود کم نشد.
گفتم ای کاش میدونستی که آتش شوق حضور تو جبهه چطور در وجودم زبانه میکشه. لبخندی زد و مرا در آغوش گرفت و پیشانیم را بوسید و گفت
خوش اومدی شهید محمد.
از آن روز به بعد معروف شدم به شهید محمد و با یاری خدا تا آخر جنگ 13 بار دیگر توفیق حضور در جبهه ها را پیدا کردم. درس بزرگ حاج هادی.
اسفند 64 بود. یک ماه از عملیات والفجر 8 سپری شده بود که ملا آقایی اکیپ رو به منطقه عملیاتی فاو فراخوند. وقتی وارد فاو شدم و چشمم به چهره خاک گرفته و تن نحیف و چشمهای ملتمس خواب حاج ملا افتاد، دلم سوخت. بچه ها گفتن چند شبانه روزه که اون خواب کافی نداشته، مدام در خط مقدم حضور داره. اگرچه اونها هم از نظر جسمانی وضع خوبی نداشتند، اما حاج ملا به عنوان فرماندهشون به خاطر کار زیاد و حضور مداوم در محور عملیاتی از همه ضعیف‌تر شده بود. بنابراین فکر کردم یک فرمانده علاوه بر حضور در کنار نیروها، از نظر قوای بدنی باید اونقدر قوی باشه که بتونه فکرهای جدیدی تولید کنه و عملیات رو خوب هدایت بکنه. به همین خاطر تصمیم گرفتم برای اون و فرمانده های دیگه غذاهای مقوی تری تدارک ببینم. تعدادی کله پاچه گوسفند با خودم برده بودم، 4-5 تا میشد. همه رو بار گذاشتم. صبح که شد رفتم سنگر فرماندهی و حاج مولا و علی رضا زواره و یکی دو تای دیگر رو به خوردن کله پاچه در مقر شهید تبرسی دعوت کردم. حاج مولا و زواره، این دو یار غار همیشگی، از خوردن کله پاچه پرهیز کردن. به اونا گفتم یه نگاه به خودتون بندازین، آخه به شما هم میگم فرمانده، انقدر ضعیف و نحیف شدید که کسی باور نمیکنه که فرمانده باشید. شما باید توان جسمیتون رو بالا ببرید تا بتونید فکرهای نو به کار بندازید. حاج ملا گفت اگه کله پاچه به اندازه همه نیروها باشه ما هم میخوریم، اگه نه هرگز لب نمیزنیم. هرگاه این کارو کردید یادتون باشه که اول باید نیروهای خط مقدمون رو نوش جان کنن، بعد ما بقیه نیروها. و این درس بزرگی بود که من از اون مرد بزرگ آموختم. یه جاهای آدم حاضره از چونش بگذره اما از شکمش نه، اما یه جایی هم هست که ارزش و خاصیت از شکم گذشتن کمتر از گذشتن از جان نیست.
چنگه تاریخی علیرضا زواره. 20 اسفند سال 64 بود. یه ماه از آغاز عملیات والفجر 8 گذشته بود. به خاطر شرایط سخت عملیات، آلودگی محیط از بمب‌های شیمیایی و عدم تردد به موقع خودروها زیر حجم آتش سنگین دشمن، ارسال غذای گرم به خطوط مقدم جبهه رو ناممکن کرده بود. به همین خاطر نیروها 30 روز اول عملیات رو با غذای سرد کنسرو شده و نونای خشک بسته‌بندی سپری کردن. به همین دلیل قوای بدنیشون تحلیل رفته بود، به خصوص نیروهای مهندسی رزمی که برای ساخت خاکریز و سنگر بیشتر از بقیه انرژی صرف میکردن. در چنین شرایطی نیاز به اکیپ هاچادی کاملا احساس میشد. بنابراین شهید ملا آقایی به من گفت که هرچی زودتر با حاج هادی تماس بگیرم و اونو در جریان امر قرار بدم. حاج هادی همیشه پای کار بود، یعنی هر وقت اونو فراخوندیم در کمتر از 24 ساعت خودش و اکیپش و کلی کمک‌های مردمی در جبهه بودن. این بار هم همینطور. امروز که با او تماس گرفتم، شب روز بعد به همراه گروه کباب‌پزا رسیده بودن اهواز، در حالی که 100 شقه گوسفندم با خودشون آورده بودن. یک آشپزخونه صحرایی در میان نخل‌های ساحل خودمون کنار اروندرود ایجاد کردیم و حاج هادی و گروه کباب‌پزا زیر آتش توپخونه و حملات هوایی پی در پی بسیا بوی کباب چنجه رو در فضای منطقه پخش کردن. خلاصه اون طرف ساحل بوی دود و باروت و این طرف بوی کباب و دنبه. بیا و ببین. حاج هادی و اکیپش نه تنها احیاگر قوای جسمانی رزمنده ها بودن، بلکه یک بمب قوی روحیه به حساب می اومدن، طوری که هرگاه در منطقه حضور می یافتن جانی دوباره به رزم سپاه اسلام علیه لشکریان کفر می بخشیدن. اون روز همه نیروهای مستقر در جزیره فاو، محور و ملغز، فاو البهار از دست اکیپ حاج هادی 40 کباب چنجه نوش جان کردن.